صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره مبارکه فاتحه و آیات 1 تا 5 سوره بقره بود با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، زهره جان محمدی از جمع شما خوبان بر ما پیام فرستادن، نوشته که قرآن مهمترین عامل بالندگی انسان و صفای روح و جان است. قرآن نمایشگاهی سرشار از هنر آفرینی های خداوند بزرگ است که انسان را با تعقل و تدبر در صحنه های بیمانند و تصاویر ملکوتی خود فرا می خواند تا چشم زیبابین بشری را باز کند.
كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 7 و 8 سوره جاسیه آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ویل لکل افاک اثیم،
وای بر هر دروغگوی گناهکار.
یسمع آیات الله تتلى علیه ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشره بعذاب الیم.
آن کافری که آیات الهی را که بر او خوانده می شود می شنود ولی متکبرانه بر مخالفت اصرار دارد، گویی آنها را نشنیده است، پس او را به عذابی دردناک بشارت بده.
در آیات قبل به گوشه ای از نشانه های خداوند در هستی و همچنین به نزول قرآن از سوی خداوند اشاره شد. این آیات می فرماید کسانی به خدا و پیامبرش و کتاب آسمانی او ایمان نمی آورند که به واسطه هوا و هوس مرتکب گناه و فساد شده و قلب آنها آمادگی پذیرش حق را ندارد، لذا هر قدر هم آیات الهی بر آنها خوانده شود حاضر به شنیدن و تفکر در آن نیستند، درست مانند کسی که خود را به خواب زده و هرچه او را صدا زنیم گویی صدا نزده ایم. طبیعی است چون این کسی به جهت تکبر در برابر حق و ارتکاب انواع جرائم سزاوار کیفر است و در دنیا و آخرت نتیجه کارهای نادرست خود را خواهد دید. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که سخن الهی را باید به گوش تمام مردم رساند، حتی کسانی که غرق در گناه و فساد هستند، تا حجت بر آنها تمام شود. و دیگر این که تکبر زشت است، اما در برابر خداوند خالق زشت‌تر است و اصرار بر این تکبر بسیار زشت‌تر و ناپسندتر. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور در بخش کارشناسی سخنان حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی را درباره ایده سعید فطر میشنویم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عید سعید فطر، عید شکر، عید عبادت، عید بشارت، عید پاداش، عید وحدت. این عید با برکت رو محضر همه شما برادران، خواهران، روزداران عزیز تبریک عرض می‌کنیم. جابر ابن عبدالله انصاری از رسول خدا نقل می‌کند که پیغمبر خدا فرمودند وقتی اول شوال میشه، یعنی روز عید فطر، یه منادی ندا میده تو آسمانها و زمین، آی مردم امروز جایزه میدن، بیایید جایزتون رو بگیرید. حالا این جایزه چیه؟ تو روایات داره مغفرت، بهشت، آمرزش و در واقع اون لطف و عنایتی که خداوند در روز اول شوال به مؤمنین داره. لذا سیره ائمه ما این بوده، این روز رو لباس نو می پوشیدند، عطر می زدند، غسل می کردند، تکبیر می گفتند، هدیه می دادند به افراد مختلفی، هدیه می دادند در این روز، کادو می دادند و این روز رو به عنوان یک روز عید واقعی و حقیقی که امام رضا فرمود یکون یوم عید و یوم اجتماع و یوم زکات و یوم رقبه و یوم تضرع، روز عید است، روز زکات است، یعنی پرداخت فطریه، روز اجتماع مسلمانان است، روز رقبت و تضرع است. روایت زیبایی از امیر المومن علیه السلام راجع به عید فطر داریم که حضرت سه تا نکته اساسی تو این روایت اشاره کردن که انسان وقتی از خانه بیرون میاد برای نماز عید فطر یاد چی بیفته، وقتی میسته به نماز یاد چی بیفته، و وقتی بر میگرده به خانه. این ستا حرکت انسان چه یادی ازش داشته باشه. روایت اینه: ایها الناس ان یومکم هذا یوم یثاب فیه المحسنون و یخسر فیه المسیئون. امروز روزیه که هم خسارت هم سود. نیکوکاران سود بردن، هر که قرآن خوند، هر که نماز خوند، هر که دعا کرد، و کسانی که گناه کردند تو این ماه می توانستند روزه بگیرند نگرفتند، نمی توانستند اما حرمت ماه رو نگه نداشتند، تو کوچه و خیابون شکستند، گناه کردند، معصیت کردند، اینها خسارت می کنند. بعد فرمودند و هو اشبه یوم به قیامتکم، روز عید شبیه قیامته. سه تا صحنه قیامت شما میتونید استفاده کنید. یک، از خونه که میایید بیرون برید به سمت نماز، حالا هر کجا میرید، مسجد، محل، حرم، بالاخره یاد اون روزی بیفتید که از قبر میایید بیرون و میرید در صحرای محشر. فکر کنید از قبر اومدید بیرون و قیامت شده، چون شبیه قیامته. همه تو کوچه و خیابون دارن میرن به سمت مسجدها، الله اکبر میگن. دو، وقتی تو مصلا میایستید، اللهم ان اهل الكبرياء والعظمه و اهل الجود والجبروت، این نمازی که دارید میخونید وقتی ایستادید، اون لحظه ایستادن به یاد اون لحظه بیفتید که در مقابل خدا ایستادید، دارید پاسخ میدید به سوالات، یعنی در صراط، در میزان. و سوم، وقتی دارید به خونه برمیگردید فکر کنید دیگه تقسیم شده، دارید میرید بهشت یا اونایی که گناهکارن جهنم. اینها یادآوری از در واقع روز عید سعید فطر است که تو منابع ما تأکید شده و آمده. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد
با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که امروز با ما همراه بودین. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده برنامه باشین و این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
برباب انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو داریم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم و فرا رسیدن عید سعید فطر را خدمت شما دوستان عزیز تبریک و شادباش عرض می‌کنیم، با امید به اینکه طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشد. برنامه امروز را با ادامه موضوع چگونگی گذراندن اوقات فراغت تقدیم حضورتان می کنیم. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه های قبل از مسافرت، ورزش، دیدارهای دوستانه و استفاده از رسانه های نوین در گذراندن اوقات فراغت سخن گفتیم. در برنامه امروز به بیان موارد دیگری در این رابطه می پردازیم. دوستان، همانطور که گفتیم اوقات فراغت به معنای اوقات مرده و بیفایده نیست. بر اساس فرهنگ دینی اسلام ما حق نداریم حتی لحظه ای از عمر خود را به بطالت بگذرانیم. از این رو در برابر لحظه لحظه عمر خود باید پاسخگو باشیم. در روایات آمده است از جمله مواردی که در روز قیامت از آن سوال می شود چگونگی گذران عمر و سپری کردن جوانی من است. به همین دلیل است که اولیای دین نسبت به استفاده از فرصتها سفارش‌های فراوانی کردند. آن بزرگواران دائما هشدار دادند که مواظب زمانهایی که در اختیارتان است باشید که امکان پسنداز کردن وقت و بازگرداندن آن به عقب وجود ندارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سفارش‌های خود به ابوذر غفاری می‌فرماید: ای ابوذر، در هزینه کردن عمرت نسبت به هزینه کردن درهم و دینارت حریص‌تر باش. دوستان عزیز، همونطور که گفتیم نگاه اسلام به موضوع اوقات فراغت نگاه تربیتی و اخلاقی است. آموزه های اسلام و اوقات فراغت هرگز به عنوان گذراندن بی هدف وقت یا فرصت‌های برای بیهوده گذرانی نمی نگرند. مؤمن برای همه اوقاتش برنامه ریزی دارد و هیچ وقتی را به بیکاری و بتالت نمی گذراند. امام علی علیه السلام در بیان ویژگی های انسان مؤمن یکی از خصوصیات او را چنین توصیف می کند که مؤمن از همه اوقات خود استفاده می برد و هیچ زمانی را و بتالت نمی گذراند. استفاده درست از اوقات فراغت در هر جامعه نیاز به اقدامات فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی فراوان دارد، به طوری که اگر این زمان به درستی ساماندهی نشود می تواند به عنوان یکی از جدیترین تهدیدات برای سلامت اخلاقی و روانی جامعه به شمار آید. اوقات فراغت اختصاص به قشر خاص، سن خاص یا زمان خاصی ندارد و همه افراد جامعه نیازمند داشتن اوقات فراغت هستند. همین مسئله اهمیت برنامه ریزی برای اوقات فراغت را نشان می دهد. و اما در اینجا باید بگوییم که یکی از بهترین اموری که می توان در اوقات فراغت به آن پرداخت، ارتباط بیشتر با خدا از طریق دعا و نیایش و یا رفتن به اماکن مذهبی و زیارتگاه هاست. و غیر از تکلیف روزانه ای که هر مسلمان برای ارتباط با خدا از طریق خواندن نماز دارد که بهتر است آن را در مساجد و به جماعت برگزار نماید، می توان اوقات بیشتری را در زمان فراغت و تقویت ایمان و ارتباط با خداوند مهربان و رحیم اختصاص داد. اوقات فراغت فرصتی است که می توان از آن برای بالا بردن سطح آگاهی های دینی و مذهبی استفاده کرد. متاسفانه سبک زندگی در جهان امروز به جهت غلبه جنبه‌های مادی، تعلقات دنیوی و ثروت‌اندوزی موجب دوری انسان‌ها از جنبه‌های متعالی و فضائل اخلاقی شده است. حاصل این گرایش جز افزایش بیماری‌های روانی و آسیب‌های اجتماعی چیزی نبوده است.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه خانم دایانا اسحاقی در ارتباط با چگونگی گذراندن اوقات فراغت.
تا حالا به برنامه روزانه زندگیتون فکر کردید؟ چقدر در شبانه روز میخوابین؟ چه مدت در روز تلویزیون تماشا میکنید یا بازی میکنید؟ چقدر از وقت خودتون رو به عبادت و خواندن قرآن اختصاص میدین؟ راستی وقتی که همه کارها و وظایف روزانه‌تون رو انجام دادید، دوست دارین چه کاری انجام بدین؟ به نظر شما بهتر نیست که برای فعالیت‌های روزانه و اوقات فراغتمون برنامه ریزی داشته باشیم؟ شما برای روزهای تعطیل یا تعطیلات تابستان چه برنامه‌ای دارید؟ شاید تا حالا این ضرب المثل شنیده باشید که میگن وقت طلاست. منظور از این عبارت چیه؟ زندگی انسان مدت زمانی هست که در اختیار داره. این زمان به ثانیه‌ها و روزها و هفته‌ها و سال‌ها تقسیم شده که در اصطلاح بهش وقت یا اوقات میگیم. ممکنه تا حالا دقت نکرده باشید که در یک شبانه روز چند ساعت رو به چه کاری اختصاص میدید. اگر درباره فعالیت‌های یک روزمون به دقت فکر کنیم، ممکنه به این نتیجه برسیم که بعضی کارها هستن که اونا رو بیش از حد براشون وقت میذاریم یا بعضی کارها رو کم براشون وقت میذاریم. و یه راه مناسب و ساده برای اینکه بفهمیم توی زندگیمون برای هر کاری چقدر وقت لازم داریم و چقدر وقت میگذاریم اینه که نمودار زندگی روزانمون رو رسم بکنیم. حالا ببینیم برنامه متعادل چه برنامه‌ایه. برنامه متعادل برنامه‌ای هست که توی اون برنامه استراحت و خواب، درس خوندن، عبادت کردن، تفریح و سرگرمی همه به اندازه کافی وجود داشته باشه. اگر کسی یک سر درس بخونه در شبانه روز، این کار درستی نیست. کسی از شما توقع نداره که تمام ساعت شبانه روزتون رو درس بخونید. یا برعکس، اگه کسی تمام ساعت شبانه روزشو به تماشای تلویزیون بپردازه، این کار هم اشتباهه. یا خواب زیاد یا استراحت زیاد، همه اینها اشتباهه. در برنامه نامتعادل بخشی از فعالیت‌های زندگیتون کمتر یا بیشتر بهشون توجه میشه، بیشتر از اون حدی که نیاز هست. خب همه ما نیاز داریم که از طریق نماز، دعا و قرآن با خدای عزیزمون ارتباط برقرار کنیم. پس باید بخشی از ساعات روزمون رو به این کار اختصاص بدیم. دیر خوابیدن، کم بود خواب روی سلامت جسم و روان ما تأثیرهای خیلی بدی میذاره. برای همین ما باید تو برنامه‌مون خواب و استراحت کافی داشته باشیم. تو برنامه متعادل ساعات درس خوندن و ساعت کار کردن هم باید به اندازه کافی باشه. یعنی فرد نه اونقدر تنبلی کنه که درس و کارش رو فراموش کنه یا به اونا کم توجهی کنه، نه اونقدر در درس و کار غرق بشه که هیچ وقتی برای تفریح یا ارتباط با خانواده و دوستان خیشانش نداشته باشه. تفریح و سرگرمی هم برای انسان لازمه، چون باعث میشه که برای فعالیت‌های دیگرمون شادی و نشاط داشته باشیم.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید. 3826 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. سپاس از همراهی شما. همچنان با شما هستیم با موضوع اوقات فراغت. دوستان عزیز، از نگاه قرآن کریم عبادت و بندگی خداوند هدف اصلی آفرینش انسان است. بنابراین انسانی که می‌خواهد در راستای فلسفه وجودی خود حرکت کند باید در همه اوقات خود به عبادت خدا مشغول باشد. لذا بندگی و عبادت لزوماً به معنای عبادت‌های مرسوم و شناخته شده نیست. انسان حتی می تواند خوردن و خوابیدن و تفریحات خود را به نوع عبادت تبدیل کند، مشروط بر آن که با انگیزه الهی و در راستای نزدیک شدن به پروردگار انجام گیرد. اوقات فراغت باید به نوع موجب آرامش جسم و روان و تسکین تنش‌های روحی شود. به همین دلیل انجام عبادت‌های مثل نمازهای مستحبی، خواندن اذکار و دعاهای ویژه و توجه بیشتر به آیات قرآن و رفتن به اماکن مذهبی یکی از مفیدترین کارهایی است که در اوقات فراغت میتوان به آنها پرداخت. کارشناسان تربیتی و روانشناسان معتقدند که زیارت و دعا که در آیین نورانی اسلام از جایگاه بسیار رفیع برخوردار است، میتواند در برطرف ساختن نیازهای معنوی و روحی و روانی انسان نقش سازنده داشته باشد. لذا لازم است این موضوع در برنامه ریزی برای اوقات فراغت مورد توجه و اهتمام خاص قرار گیرد. از جمله امور دیگری که می توانیم در اوقات فراغت خود به آن بپردازیم، حسابرسی اعمال روزانه یا اعمال گذشته خود است. انسان گاهی چنان درگیر فعالیت‌های شغلی و کارهای روزمره خود می شود که هدف اصلی زندگی را فراموش می کند. حتی ممکن است روزها بگذرد و سوالات اساسی حیات انسانی برای او مطرح نشود، چه رسد به اینکه نوع مواجهه خود با آنها را تحلیل کند. سوالاتی از این قبیل که از کجا آمدم؟ برای چه آمدم؟ چرا آمدم؟ و کجا می روم؟ چگونه باید این راه را طی کنم؟ و امثال این سوالات. اوقات فراغت بهترین زمانی است که هر کس می تواند بخشی از آن را به تأمل در مورد این پرسش ها اختصاص دهد. یکی دیگر از امور مفید و ارزشمند در اوقات فراغت پرداختن به امور خیریه و کمک به نیازمندان است. این موضوع در فرهنگ و تعالیم اسلام بسیار مورد توجه و سفارش قرار گرفته است. انفاق و کمک به نیازمندان علاوه بر این که در آیات قرآن بسیار سفارش شده، در سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان نیز با وفور مشاهده می شود. این عمل پسندیده علاوه بر اینکه گره‌گشای مشکلات نیازمندان است، در آرامش روح و روان شخص انفاق کننده تأثیرات مثبتی را بر جای می‌گذارد. خوبان همراه یکی دیگر از اعمال پسندیده که در اوقات فراغت نیز می‌توان به آن پرداخت، عیادت از بیماران است که در آموزه‌های اسلام بسیار به آن توصیه شده است. با امید به اینکه خداوند به ما توفیق دهد تا بخشی از اوقات فراغت خود را و این اعمال معنوی و پسندیده اختصاص دهیم و در تعالی روح خود بکشیم، از شما عزیزان تا برنامه بعد خداحافظی میکنیم.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخوایی بیا پیالاچای قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یک شب خاطر انگیز، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
مادر جان.
بله بچیم، چی میگی جان مادر؟
کی میریم پارک؟
میریم بخیر جان مادر، میریم.
میگین میریم ولی نمیریم. نجیب رفیقم دیروز همراه پدر و مادرش رفته بودن پارک، خیلی هم برشان خوشتیر شده بود.
اوف از دست تو، میشه که پارک نگویی تو؟
مادر جان، خود پدر جان گفت که ما رو میبره پارک، مگرم نگفت؟
به من غرض نیست، شما میدانین و پدر جانتان وعده کده خودشم جواب شه باید.
مادر جان
اونه عمرش هم که دراز است، نام خودش. حالا بده دروازه رو باز کن که پدر جانت است. بده.
آمدم.
واه بچه قندیم، چطور هست بچه؟ چی حال داری؟
خوب نیستم. کی ما رو میبرین پارک؟
حال جان پدر بان که یک دفعه من بیایم خانه از راه برسم.
خب آمدین دیگه.
سلام، مانده نباشی.
سلام، تو مانده نباشی.
سلامت باشی، تشکر. ولی اگه بفهمی که ما چقدر مانده هستم.
پدر جون
جانی پدر،
چای ما رو پارک میبرین؟
میبرم بچیم، میبرم بان که این ماندگیم گرفته شده. میگم یه اولادای دیگهشون کجاستن؟ تعدادشون کم است، 5 تا دیگهش کو؟
خالشان آمده بود اینجا، یک چای خورد، 1 ساعت 6 رفت. اولادم امروز شایی شد اونا رو هم بردم رای خود دیگه.
خب.
هم یکی رو بر ما مانده.
خیلی چرا ای رو نبرده؟ ای رو میبرد دیگه.
او وقت که خالش آمده بود ای خانه نبود.
ای بابا، پدر جان،
جانه
پارک پارک پارک.
بچیم حال خوب یادارایت نیست، حتما خودتان من پارک میبرم.
پدر جان،
جانه پدر،
کی میبرین؟
گوش که بچیم، من رفته بودم دان دکان که براتون پارک بخرم، ولی خلاص شده بود.
مادر جان سعی کنی پدر جان من روش کنی میکنم.
برو بچه که پدرت مانده است. اگه گفته که خودتانه پارک میبره، خب حتما میبره. آلبان که پدرت یک دم خود راست کنه، یک چای بخوره بعد از اون
خواهیم دیگه.
یعنی پارک گفته مغز سر من را خالی کرد، خورد مغز سر من. حال خویه کشان است، هر ششتاییشان پارک میگن، میفهمی؟
حق دارن، میفهمی که چند وقت میشه که جای اینا رو نبردیم.
میفهمم، ولی چطور کنیم؟ خو تو خو هرچی میدوی همین خرچ خانیم رو پوره نمیشه. هشتما گرم و نوی ماست، چه برسه به پارک و ساتیری و تفریح و دو چیزا.
گوشک مرزیه جان، یک پارک نو افتتاح شده، میگن شهر بازی هم داره، رقم سامان بازی اونجا هست، از گاز بگیر تا تونل وحشت و دیگه چیزا.
بله میفهمم، ما شنیدیم، اما خب پارک رفتن یک کد پیسه از خود بکار داره.
بله معلوم است که بکار داره، تیکتش که بگیری میتونه هر تعداد از او سامان بازی ها را که خواستی استفاده کنی.
تو را به خدا یک وقت گپا را پیش اولادایت نگویی که باز پوست سر مرا بکنن که پارک بریم.
او که عقل در کلم هست، متوجه هستم، هر وقت که خواستم ببرمشون امو روز برشان میگم.
این شد یک گپ.
سعید کار و کمایی ثابتی نداشت. کارگر ساختمانی بود. اگر چند روز کار داشت، چند روز هم بیکار بود. از طرفی او عیالوار بود و 6 اولاد داشت. اگرچه او خیلی دوست داشت که فرزندانش را به سیل و ساتیری ببرد، اما محدودیت مالی مانع ای کار بود. کاری که او میتانست ای بود که وعده بده. وعده هایی که خودشم خوش نداشت که با اونا عمل نکنه، اما مجال عمل به وعده هایش نداشت. او تصمیم گرفته بود که هر طور شده فرزندان خود به پارکی که نو افتتاح شده بود ببره.
شکیلا، نجیب، کجا هستین؟
سلام حبیب جان، من آشپزخانه هستم، الان میایم.
سلام پدر جان، مانده نباشی.
بابا سلام جان پدر. سلام شما مانده نباشی.
سلام مانده نباشی. چی گپ شده که امشب قاشت واز است؟
اینا گپ. یک قسم میگه که گویا من همیشه پیشانیم ترش است. همینجا به صورت استاده. جواب بتوم یا که اجازه میتین که بشینم؟
هیچی گپ است، بشین. مادرم همیشه میگه زیاد استاد نشو، هوشت کم میشه.
خیتا بالکل از حیث هوش فیصله نشدم، بشینو. خدا اوف 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 اوف.
پدر جان.
جان پدر.
یادت خود نرفته؟
چی یادم نرفته جان پدر؟ در مورد چی گپ میزنید؟ همچه توضیح بتی برم.
که پدرت یک دقیقه ماندگیش برای باز شروع کن. نمیخوایم، میخواستم بگویم دیگه. پدر جان.
جان پدر گپته بزن جان پدر. قند پدر میشنو.
حتما یادتان رفته دیگه.
پدرت چی فرض کرده جان پدر؟ روش کنه که رأی نزنی. امشب بخیر حتما میریم پارک.
روش میگی؟
معلوم است.
شنیدی مادر جان؟ گفتم که پدرم میبره.
بله ها شنیدم. یعنی قرآن باش بچیم. میگم با کدام پیسه بچه رو میخوای پارک ببری؟
خب 1000 افغانی از رفیقم قرض کردم صرف به خاطری که نجیب جان بچه قندم رو ببرم پارک. میخوام این یک پارک نو افتتاح شده که میگن خیلی مقبول است، خیلی مقبول است. فقط
چی؟
خب فقط با عرض تأسف من یک نفرتان میتونم ببرم.
خب خیر است، امشب نجیب جان ببر، مرام برسان خانه خورم.
میگم جان پدر، نجیب نظرش است که خودت خانه خالد برسان و مادر جانت پارک ببرم.
مادر جان پارک چی کنه آخه؟ میتونه بره بازی و شاتیری کنه، بدود از همون بازی از بالا شده، نمیتونه دیگه. مادر جان ببر خانه خوارش که بشینه امروی خالت جانم یک ساعت قصه کنه. ولی ما و خودت پدر جان میریم پارک که یک کت بازی کنیم.
بسیار فیصله شد دیگه.
ای بلا چه زبان باز هم هستی تو.
میگم شکیل جان باز بخیر فیصله که پیدا شد. ای دفعه فقط ما و خودت میریم پارک. نجیب تحویل خالش میتیم. چی گفتی؟
سعیس پدر جان چرا برای میخواییم که تحویل خالیم بدیم؟ من رو پارک ببریم.
خب گفتم دیگه ای دفعه نوبت توست، دفعه بعد خود تحویل خاله تستیم.
چی مرام باش پدرت مزاق میکنن. نه نمیخواییم من رو پارک ببریم.
مزاق کردم جان پدر، مزاق کردم.
سعی کنیم یک کل سامان بازی داره، چه قیمت خوش هست.
بله جان پدر، من خبرت گفته بودم که اینجا چه قصد سامان بازی داره. حالا بریم در لین استاد چاییم که تیکت بگیریم که نوخت نشه. سلام بیادر جان.
علیکم السلام.
میگم چطور خودتان؟ تنها پارک آمده؟ تنها هستی؟
نه اونه اون طرف سعی کنیم، اولاد اونجا هستن. سعی کنیم یک در جن هستن.
اونا رو میگین او نام خداشون، هر ششتایشون از خود تانه
حساب نکنین کم میشن.
خدا نگاهشون کنه.
سلامت باشین.
نفر بعدی
کی
هست؟ من هستم سید.
خودت هستی بیادر؟
بله.
چند نفر هستن؟
من هستم همراه 6 اولادم. بفرمایید، یه پای سید.
6 اولاد، یک نفرم که خودتان ها، درسته؟
بله.
ازار افغانی کم است بیادر؟
چی گفتیم؟ ازار افغانی کم است؟
بله کم است گفتم، 6 نفر با خودتان میشه 7 نفر.
میگم بیادر جان این ازاری از جیب خودتان افتاد، وقت پیستان از جیبتان کشیدن افتاد.
تشکر از خودتان. بفرمایید یه پیستان.
خب
ازاری
یک لحظه اجازه بتن. خب این تکتش این تکت خدمت شما بر 7 نفر.
تشکر از شما.
جان پدر،
من دیدم که شما ازاری رو روی زمین انداختین.
گوش کن نجی جان بچیم، اونا 6 نفر اشتوک بودن، دیدی که از خود بعضیشون ریزه تران بودن. اگه ما او کارو نمیکردم جان پدر، کلشان غمگین و غصه‌دار میرفتن خانهشان.
راست میگین پدر جان، حالا که فکر میکنم میبینم که شما چه کار خوبی کردین.
زنده باشی جان پدر، خیلی از دست پدر خفه شدی؟
خب اولش خواه جگرخون شدم دیگه، ولی ما میتونیم یک وقت دیگه هم بیاییم. من دیدم که اونا چقدر خوش شدن.
شاباس و بچه فامیده خودم. میگم جان و پدر،
بله
این حاله به مادر چی بگویم؟
خب معلوم است دیگه، راستش هم میگیم.
نه او رخمی آبوی ما پیش مادرت میره جان و پدر.
ولی پدر جان به نظر ما شما کار خوبی کردین، مادر جانم اگه بشنوه خیلی خوشحال میشن.
بله خوش میشه، ولی فوری و ای طرف و طرفی کار مرا مخابره میکنه. صبح نشده جان و پدر کل شهر میفهمن.
خب بفهمن.
خب بوش که جان پدر، اگه آدم موفق شد که یک کار خوبی انجام بده و کسی کمک شوه، بهتر است که مخفی بمانه، کسی نفهمه قسمی بهتر است.
خیلی با مادر جان چی جواب بدیم؟
خب باش که چرت کنم، میگم چطور است که رفتیم خانه هر دوی ما شروع کنیم از سانبازی های پارک تعریف کردن. این خود دروغ نیست.
خوب است، میگم چی شب خوبی شدیم، شب امروی هم دیگه آمدیم بیرون، رفتیم پارک، کار خوب انجام دادین شما، ساعت ما تیر شد.
بله یک شب خاطر انگیز که یک پدر و بچه تانستن همراه هم یک کت گپ بزنن. میگم حاضر هستی که همراه پدرت مسابقه دوش بتی؟
مگرم شما میتونین که مرا ببرین؟
پدرت چی فرض کردی؟ خب تا کجا میگم او پای برخه میبینی؟ تا همونجا بدویم، هر کس که برنده شد دیگه یک آیس کریم سر و نفر دیگه داشته باشه.
خب بله جان، معلوم دست که شما میبازین دیگه.
خب حالا هنوز خب معلوم نیست.
من دوشت مکتب ما نفر اول هستم.
نه دوشت پدرت ندیده، حالا شما رو میکنم میدهیم باز معلوم میشه. حاضر هستی؟
بله.
یک دو سه. شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد داننده رازها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. خوشحالیم که بازم توفیق حاصل شد تا با شما به مدت 25 دقیقه از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، قبل از هر چیزی فرارسیدن عید سعید فطر خدمت شما و همه بندگان خالص و روزداران گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشالله که همه ایام زندگی ما عید و خوشی و سلامتی باشد. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر علی خامسی‌پور، فوق تخصص ایمنولوژی و مسئول شبکه تحقیقات مرکزی در زمینه لشمانیوز هستیم تا در ارتباط با یکی از مریضی های بسیار خاص و شایع عفونتی با شما صحبت کنیم، شایع در کشورهای فقیر و در حال توسعه و بسیاری از جاهای دنیا، در مورد بیماری سالدانه یا سالک یا لشمانیوزیس. شناخت و معرفی این مریضی، اگر بخوایم با سالدانه یا سالک مبارزه بکنیم چه کارهایی باید بکنیم، مریضی سالک یا سالدانه به طور قطعی و 100% قابل درمان و معالجه هست و خلاصه مسائل مختلفی را میخواییم راجع به سالدانه یا لشمانیوز با دکتر صاحب علی خامسی‌پور، فوق تخصص ایمنولوژی، گفتگو داشته باشیم. قبل شروع صحبت آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت تماس های شما و ارسال پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و عرض ادب و احترام جناب آقای دکتر خامسی‌پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام و درود دارم.
دکتر صاحب، در ابتدا تشکر میکنیم از اینکه فرصت فراهم ساختین تا ما با شما ارتباط داشته و در خدمتتان باشیم. با توجه به اینکه در قدیم و ده ها سال قبل بیماری مثل سالدانه یا سالک، مثل طاعون و جزام و تایفوس در جهان بسیار دیده میشد و مردم هم از اونا میترسیدن، از سالک به خاطر ضایعات و زخمای طولانی مدتش، آیا امروز هم در جهان با اونمو شدت و گستردگی بیماری سالک یا سالدانه وجود داره؟ میزان شیوع اینمی آلودگی و بیماری چه قسمی است؟
سالک، اسم علمی سالک لیشمانیوز، بیماری کلیشه که خب 3-4 تا بیماری را شامل میشه، منتها سالک اکثرش سالک. خودی لیشمانیوز تو بیش از 100 کشور جهان الان اندمیک. سالک تو حدوداً 80 کشور جهان به صورت بومی وجود داره.
بله.
و خب بعضی کشورهای هم که ندارن، وقتی که از کشورهای آلوده میگیرن به اونجا مصافه کنن. یعنی یه بیماری نیست که ما فکر کنیم تو بقیه بیماریایی که فرمودین، تا اون جزام، تیفوس، اینا خیلی موفق بودیم و الان وضعیت خیلی خوبه در سطح جهان. منتها در مورد سالک ما وضعیتمون با 60-70 سال پیش هیچ تغییری نکرده، هنوز همون وضعیت داریم.
بسیار جالب است دکتر صاحب که بشر و علم طب و صحت عامه با یکی تانسته در رابطه با مریضی های مثل طاعون و جزام و تیفوس با موفقیت های بزرگی دست پیدا بکنه و در ریشه‌کنی و کنترل این بیماری ها بسیار موفق بوده، اما در زمینه سالک یا سالدانه و لشمانیوز اینقدر ناتوان بوده و امروز با گفتی شما در حدود 100 کشور جهان اینمی آلودگی و مریضی را دارن و در اونجا دیده میشه این آلودگی. در افغانستان که شما و ماها آمار و ارقام دقیق نداریم، اما در ایران شما یکی از مسئولین کنترل در این حوزه هستین. شیوع و آلودگی این مریضی چقدر است؟
ما تو 17 استانمون سالک به صورت بومی وجود داره، منتها تو هر استانی هم نه اینکه همه استان آلوده باشه، بعضی مناطق خاصه که آلوده است. ما به جز آذربایجان، استانهای آذربایجان و اردبیل و مازندران و گیلان تقریبا چهارمحال و بختیاری یه بعضی استان و بقیه استان ها تقریبا همه دارن، استان اصفهان دارد، استان خوزستان دارد، استان فارس دارد، استان ایلام دارد،
بله،
استان سمنان دارد، استان خراسان رضوی دارد، خراسان شمالی دارد، استان کرمان دارد.
دکتر صاحب خامسی پور، چطور میشه که ما بیماری سالدانه یا سالک میگیریم و مصاب میشیم؟ آیا از یک فرد و کسی دیگی ممکنه بگیریم یا یکی از یک منبع آلودی دیگه ای آلودگی و عفونت منتقل میشه؟ چی میشه که این همه کشورها و مناطق مختلف و قسمی که شما گفتین آلوده و مصاب میشن؟
تقریبا انتقال سالک منحصرا به وسیله گزش پشه خاکی، پشه کوری میگن، پشه خاکی میگن، اسم علمیشن فلوبوتونوسی. این فلوبوتونوس جای مختلف انواعی مختلفی دارد، انگل و این فلوبوتونوس یا این که میاد از یک میزبان واسطه که برای سالک معمولا این جوندگان کوچیکن از خانواده جیر بیلو اینا از اون برداشت میکنه، یه سیر تکامل دوی تو بدنش طی میشه، تکثیر پیدا میکنه، تو گزش بعدی این انتقال میده به فرد حساس.
بله،
این یا اینه یا یه نوعیش که مثلا تو مشهد داریم، تو بم داریم، تو بعضی از شهرهای دیگه داریم، انسان به انسانه، به این صورت که باز پشه خاکی اون انگل از یک انسانی که آلوده است برداشت میکنه، تو بدنش سری تکاملش طی میشه، بعد از یه مدتی 7 روز تا 10 روز به یک فرد حساس انتقال میده پشه خاکی.
بله،
تشخیصش ساده نیست ولی میشه، اندازش خیلی کوچیکتره، به صورتی 7 میشینه، ولی از توری های معمولی عبور میکنه، توری های ریز میخواد، حتما توری باید اگه میخوان جلوگیری کنن آغشته به ضد حشره باشه تا موثر باشه.
دکتر صاحب، شما در صحبت های خود گفتین که شرایط آلودگی به عامل سالک یا سالدانه به همی پارازیت با شرایط 60-70 سال قبل چندان فرق نکرده، با اینکه خب علم و تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده و علم طب و پزشکی قله‌های بسیار بلندی را فتح کرده، علت این ناموفق بودن در این زمینه چیست؟ آیا علت با عامل انسانی و انسان‌ها برمیگرده که خوب عمل نکردند، یعنی شرایط ناقل میکروب یعنی پشه خاکی و انتشار خود میکروب یا قسمی است که نمیتونیم با او مبارزه جدی و اساسی بکنیم؟ علت چی بوده؟
همه این عوامل دست به دست هم داده که این مشکل، اولا که مثلا در مورد مالاریا پشش خاصی رشد میکنه، چون باید یه آبی راکری داشته باشین، در مورد پشه خاکی اینطور نیست، یک جای خیلی کوچیک مرطوب باشد میتونه اونجا تخم گذاری کنه و لاروش، یعنی حتی تو خونه تکثیر پیدا کنه، بنابراین یه مقداری از این نظر مشکل داره. همه جا هست پشش، اونجایی که آلوده است همه جا پشه هست، ولی خب یه مقداریش هم برمیگرده به این که این بیماری کلن بیماری لیشمانیوز بیماری مناطق فقیر جهان بوده و سرمایه گذاری های وسیعی که راجع به بیماری های دیگه شده در مورد لیشمانیوز نشده تا حالا.
دکتر صاحبی که میگن این پشه به دلیل عدم توانایی در پروازهای طولانی و بلند نمیتونه به طبقه ها و منزل های بالاتر برسه، همیشه در امون طبقه و منزل اول و دوم محدود میمانه و بالاتر نمیتونه بروه، این درست است؟
نه، اون باورم باوری درستی نیست. که یک مطالعه که ما انجام دادیم بین طبقه سومی مجموع و طبقه اولش هیچ تفاوتی تو میزان بروز سالک وجود نداشت. نه اینا باور، و حتی میگن مثلا تو 600 متر بیشتر نمیرد، نه اینا باورهای درستی نیست. اصلا کلن این بیماری انگلو دستی کم گرفتن، یعنی فکر کردن خیلی ساده است، مبارزه باش خیلی ساده است، نه خیلی مشکله.
با توجه به صحبت شما، این پارازیت و آلودگی در کشورهای فقیر و در حال توسعه مثل افغانستان، پاکستان و ایران وجود داره. ما و مردم چی کار بکنن که سالدانه و سالک نگیرن و مصابی به ای آلودگی نشوند.
عرض کردم اولا همه جو از اوائل اردیبهشت تا مهر ماه و بستگی به استانهای مختلف یه مقداری تفاوت داره، فعالیتی پشه هست، یعنی تو پاییز زمستون معمولا فعالیتی پشه نیست، یعنی با خیالی راحت ما میتونیم مسافرت کنیم، هیچ مشکلی نداریم.
بله.
بعضی مناطق هست که خب شدتش خیلی بالاتره، مثلا مرز دهلوران اینجا که میرن برای زیارت میرن، اینجا بمونه کسی مثلا آقا علی عباس تو کاشان یک شب بمونه، ده احتمالی که بگیرد خیلی زیاده. تو این مناطق از دور کننده های پش استفاده کنن، میتونن حتما زیر کولر بخوابن، تو چادرهای آغشته به سم ضد حشره میتونن استفاده کنن، ولی کلن یه مقدار این مشکلی اینطوری وجود داره.
حالا دکتر صاحب، اگر کسی در یک جای آلوده توسط پشی آلوده به امی انگل و پارازیت سالدانه آلوده شد، نیش زده شد، ای خودش میتونه متوجه شوه و تشخیص بده که اینمی گزش و زایعه مربوط به سالدانه و سالک است؟ یعنی ممکن نیست همچین چیزی؟
بلا فاصله بعد از اینکه گزش انجام شد سالک ایجاد نمیشه. بستگی به نوعی سالک که گفتم، نوعی انسان به انسان و نوعی حیوان به انسان داره. نوعی حیوان به انسانش 2 هفته تا 2 ماه 3 ماه طول میکشه تا زخم بروز کنه، زایعه بروز کنه. تو نوعی که از انسان به انسان 2 ماه تا 8 ماه طول میکشه، یعنی بلافاصله بعد از پشگی گزشی پشه نباید وحشت کرد که حتما این سالک، نه، اون بعدن ایجاد میشه. یه سفتی اگه زیر دستشون حس کنند برای 2 هفته 3 هفته که خوب نمیشه، وقت باید مراجعه کنند، حتما باید آزمایش بشه با چشم، با معاینه بالینی نمیشه حتما بگی سالک، حتما باید آزمایشگاه تایید کنه که انگل سالک رو ببینن، تشخیص بدن و تایید کنن که سالک.
بله.
که تو مناطق اندمیکن خیلی خوب اصلا بیماری رو میشناسن، پزشکایی هم که تو مناطق اندمیکن خیلی خوب میشناسن، ولی مناطقی که اندمیک نیست یه مقداری مشکلی. مثلا یه پروفسوری از سندیوگو به من گفت، من 3-4 روز بود یه مریضو میدیدم تو بخش میرد و میاد، معلوم بود داشتم خیلی کار میکردن، من یه مرتبه زخمشو دیدم، چون من قبلا تو مراکش مریض سیده بودم تشخیص دادم، ولی هیچ کس تشخیص نداده بود. یعنی مشکل تو مناطقی، یکی تو منطقه اندمیک مسافرت میکنه بیماری رو میگیره، بعد میره تو منطقه نان اندمیک یه مقدار مشکل تشخیص.
بسیار خوب دکتر صاحب، یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی ارائه میتن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
من دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری های عفونی، در ادامه بحث هپاتیت آ به عرضتون میرسونم که در مناطق سیل زده، به خصوص چون آب و مواد غذایی از بهداشت استانداردی ممکنه برخوردار نباشد، دسترسی عزیزان به آب و مواد غذایی ممکنه دچار اشکال باشه، ممکن است که این افراد در واقع دچار بیماری هپاتیت A بشوند. در این موارد خب پزشک مراجعه میکنم، پزشک آزمایش میده، در آزمایش متوجه میشه آنزیم های کبدی خیلی خیلی بالا رفتن، اون موقع حدس هپاتیت A میزنه. هپاتیت A یه بیماری خود محدود شونده است، یواش